ساعت 21 به وقت ایران. اینجا رادیو فرداست با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. رئیس جمهور فرانسه میگوید سازوکار ماشه تا پایان سپتامبر اتفاق خواهد افتاد. دونالد ترامپ گفت در مورد جنگ اوکراین پوتین واقعا او را ناامید کرده است. رهبران پاکستان و عربستان پیمان دفاع امنیتی امضا کردند. درود بر شما، شهریار سیامی هستم. دعوت میکنم از شما همراه من در این بخش خبری باشید. در تازه ترین خبر، رئیس جمهور فرانسه روز پنجشنبه گفت که تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران در قالب سازوکار ماشه تا پایان ماه سپتامبر برابر با 9 مهر اتفاق خواهد افتاد. امانوئل مکرون در پاسخ به پرسش خبرنگار کانال 12 تلویزیون اسرائیل که پرسید آیا اجرای مکانیزم ماشه قطعی شده است، گفت بله، فکر می‌کنم همینطور است، چون آخرین اخباری که از ایرانی‌ها داریم جدی نیست. از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه گزارش داد که جلسه شورای امنیت سازمان ملل برای رأی‌گیری درباره بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران بر اساس فعال شدن مکانیزم ماشه روز جمعه 28 شهری برگزار خواهد شد. فرانسه، بریتانیا و آلمان روز 6 شهریور در نامه‌ای به شورای امنیت فرایند فعال شدن مکانیزم ماشه را آغاز کرده بودند. روند اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران به گونه‌ای طراحی شده است که در شورای امنیت غیر قابل وتو باشد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین در مورد جنگ اوکراین واقعا او را ناامید کرده است. همزمان کیر استارمر، رئیس وزیر بریتانیا، خواستار اعمال فشار بیشتر بر رهبر روسیه شد. در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با استارمر در جریان سفر به بریتانیا، ترامپ گفت که ناکامی در پایان دادن به جنگ اوکراین بزرگترین ناامیدی اوست. وی در این حال گفت با این وجود روسیه و اوکراین به نتیجه خواهند رسید. ترامپ پیش از این از متحدان غربی خواسته بود خرید نفت روسیه را متوقف کنند تا پوتین را به میز مذاکره بکشانند، اما تاکنون از انجام هر گونه اقدام یک جانبه بیشتر علیه مسکو خودداری کرده است. محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، و شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، روز چهارشنبه طی مراسمی در ریاض پیمان دفاع امنیتی بین دو کشور امضا کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این پیمان امنیتی در بوخبه تنش‌های فزاینده در منطقه همکاری امنیتی دو کشور در دهه‌های گذشته را به شدت تقویت می‌کند. در بخشی از این پیمان امنیتی گفته شده هر تهاجمی علیه پاکستان یا عربستان تهاجم علیه هر دو کشور به شمار می رود. این پیمان دفاعی چند ماه پس از درگیری‌های مرزی هند و پاکستان امضا می شود، ولی به گفته یک مقام عربستانی روابط ریاض و دهلی نو در بهترین سطح خود است و دو کشور به بهبود روابط و کمک به صلح منطقه‌ای ادامه خواهند داد. روز پنجشنبه امارات متحده عربی به بنیامین نتانیاهو در مورد الحاق مناطقی از کرانه باختری یا همه آن به اسرائیل هشدار داد. امارات متحده عربی اسرائیل را به کاهش سطح روابط دیپلماتیک تهدید کرده و خبرگزاری رویترز هم به نقل از منابع خود گزارش داده است که فراخواندن سفیر آن کشور از اورشلیم یکی از گزینه‌های امارات است. 5 پیش امارات متحده با امضای پیمان ابراهیم روابط دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی خود با اسرائیل را آغاز کرد. در جنگ 1967 میلادی اسرائیل کرانه باختری و شرق بیت المقدس را اشغال کرد، ولی جامعه جهانی حاکمیت اسرائیل بر این منطقه را غیر قانونی می داند. احمد الشر، رئیس جمهور موقت سوریه، میگوید مذاکرات جاری با اسرائیل برای رسیدن به یک پیمان امنیتی ممکن است در روزهای آینده به نتیجه برسد. احمد الشر روز چهارشنبه در دمشق به خبرنگاران گفت پیمان امنیتی برای کشورش ضروری است و این پیمان باید از حریم هوایی و تمامیت ارضی سوریه محافظت کند و سازمان ملل ناظر بر اجرای آن باشد. همزمان با این تحولات، وزیر خارجه سوریه راهی واشنگتن شده تا با قانونگذاران آمریکایی درباره لغو تحریم‌های کشورش گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری بین المللی ارتش اسرائیل پیشروی خود به مرکز شهر غزه، پرجمعیت ترین منطقه در نوار غزه، را روز پنجشنبه هم ادامه داد. در روزهای گذشته ارتش اسرائیل با پخش اطلاعیه از ساکنان منطقه خواسته است از شهر خارج شوند، ولی هنوز ده ها هزار نفر از غیر نظامیان فلسطینی در مناطق غربی و مرکز شهر غزه پناه گرفتند. و اما یک خبر جالب، یک دستبند طلا که ارزش تاریخی بالایی داشت و متعلق به 3000 سال پیش بود، از موزه‌ای در مصر به سرقت رفت و در نهایت توسط یک طلاساز ذوب شد. آیدی این جواهر باستانی ارزشمند برای سارق و خریداران تنها در حدود 4000 دلار بوده است. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
وزارت کشور مصر روز پنجشنبه اعلام کرد یک دستبند طلای 3000 ساله که اوایل ماه جاری از موزه‌ای در این کشور ناپدید شده بود، به سرقت رفته، ذوب شده و در حدود 4000 دلار به فروش رفته است. وزارت باستانشناسی و گردشگری این کشور پیشتر از مفقود شدن این دستبند خبر داده بود. این دستبند متعلق به یکی از شاهان مصر در دوره میانه سوم بود که حدود 1000 سال پیش از میلاد بر این کشور فرمانروایی می‌کرد. این جواهر که با مهره‌های لاجورد تزئین شده بود، روز 9 سپتامبر از یک گاوصندوق در آزمایشگاه مرمت به سرقت رفت. پس از این سرقت، کمیته ویژه برای بازبینی آثار موجود در آزمایشگاه تشکیل شد و تصاویر دستبند مفقود شده در اختیار واحدهای باستانشناسی در فرودگاه‌ها، بنادر و گذرگاه‌های زمینی مصر قرار گرفت تا از خروج قاچاق آن جلوگیری شود. با این حال، وزارت کشور مصر مسیر سرقت را ردیابی کرد و مشخص شد که یک کارشناس مرمت موزه این اثر را برداشته و آن را به یک تاجر نقره فروخته است. تاجر نقره هم آن را به صاحب کارگاهی در محله تاریخی زرگری قاهره منتقل کرده و در نهایت صاحب کارگاه آن را به یک طلاساز فروخته است. طلاساز هم فلز را همراه با اقلام دیگر دوباره ذوب و ریختگری کرده. وزارت کشور مصر اعلام کرد مظنونان دستگیر شدند و عواید حاصل از فروش به ارزشی در حدود 4000 دلار ضبط شده است. این سرقت چند هفته پیش از افتتاح برنامه ریزی شده موزه بزرگ مصر در نزدیکی اهرام جیزه رخ داد. موزه‌ای که قرار است ویترین میراث باستانی این کشور باشد. میراثی که از جاذبه‌های کلیدی گردشگری مصر است و منبعی حیاتی برای ورود ارز خارجی به این کشور.
بله، گزارش مهدی طاهباز بود درباره یک دستبند طلای باستانی که به سرقت رفت و ذوب شد. و اما خبری از دنیای ورزش. بعد از ظهر پنجشنبه و در جریان مرحله نیمه نهایی رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در زاگرب، سه کشتیگیر تیم ایران با غلبه بر حریفان به دیدار فینال راه یافتند. فردا جمعه و برای کسب مدال طلا، امین میرزازاده، غلامرضا فرخی و پیام احمدی روی تشک خواهند رفت. بدین ترتیب در پایان روز اول تیم ملی کشتی فرنگی ایران بخت بزرگی برای قهرمانی ایجاد کرد و فردا شب می‌تواند 3 طلا و 1 برنز به دست بیاورد. پیشتر تیم ملی کشتی آزاد مردان ایران در همین رقابت‌ها مقام قهرمانی را به دست آورده بودند. و اما شنوندگان گرامی، لطفاً به این اطلاعیه گوش بدید.
به دلیل مشکلات عملیاتی، پخش برنامه‌های رادیو فردا از تاریخ 19 سپتامبر 28 شهریور روی موج کوتاه متوقف خواهد شد. برنامه‌های رادیویی ما را می‌توانید همچنان به صورت آنلاین در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. به محض هر گونه تغییری در روند عملیاتی پخش برنامه‌ها، شما را در جریان آخرین اطلاعات بروز شده خواهیم گذاشت.
جامعه جهانی بهائیان که مرکز آن در بروکسل است، با صدور بیانیه‌ای از احضار 6 زن بهائی مقیم همدان برای اجرای احکام زندان خبر داده است. بر اساس این بیانیه و گزارش‌های دیگر نهادهای حقوق بشری، در ابلاغیه‌ای که در روز 12 و 13 شهریور صادر شده، از این زنان بهائی خواسته شده ظرف 10 روز برای تحمل مدت حبس خود در شعبه اجرایی احکام دادگاه انقلاب همدان حاضر شوند. و 2 کافه رستوران در تهران توسط اداره اماکن پلمب شد. و همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد یک بسیجی در ایران شهر به ضرب گلوله کشته شده است. سپاس از اینکه همراه من بودید. با ما باشید همچنان با بخش‌های دیگر خبر در رادیو فردا.